بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در دنباله مواعظ پیغمبر به ابو ذر در جلد 74 بهار صفحه 84. یا ابو ذر، ما من رجل یجعل جبهته فی بقاء فی بقعت من بقاء الارض. یا ابو ذر، ما من رجل یجعل جبهته فی بقعت من بقاء الارض الا شهدت له بها یوم القیامه و ما من منزل و ما من منزل ينزله قوم إلا وأصبح ذلك المنزل إلا وأصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم. مانی از تکرارش نیست، یادم. از این قسمت از حدیث یا اصل اساسی استفاده می شود و آن این است که زمین ها مراقب انسان هستند. انسان پیشانیشو بر هر زمینی بگذارد برای سجده و برای خدا، این قطعه از زمین روز قیامت شهادت میده. ما ها داریم به یه سفری میریم، وارد میشویم در این منزلگاه، مینشینیم چند دقیقه و استراحتی بکنیم و غذایی بخوریم، بعد از این منزلگاه میریم. از دو حال خارج نیست: یا این منزل لعنت به ما میفرستد و یا رحمت الهی برای ما تقاضا می کند. از این دو حال خارج است. در واقع این نشان میده که انسان از تمام جوانب محصور است به شاهدان غیبی و شاهدان الهی. تمام ملائکه و فرشتگان و اینهایی که مراقب اعمال ما هستند و ناظر و اعمال ما هستند، جوارح ما، اعضای ما، همه اینا رو سر به نظر کنیم، بالاخره ما هر کاری میکنیم که این زمین خداست و این زمین مانند دو چشم بینا مراقب اعمال ما هست. هم قرآن میگوید یوم اذن تحدث و اخبارها و ان ربک اوها لها، و با صراحت بیشتر این حدیث هر منزلی که انسان درش نازل می شد از اونجا می رود، یا لعن و نفرین به انسان می کند یا طلب رحمت الهی برای انسان می کند. واقعا اگر انسان همینو باور کند، ببینید علم با باور دو تاست. یه چیزهای سیدان علم داره، باور نداره. افراد از مرده می ترسن، شبیه مرده اینجا باشه به خوابه، اونم بخواد به خوابه اینجا میترسه، یقین داره مرده، باور نداره دیگه باز این نکنه بلند بشد و یه حمله هم بکند. این معلوم میشه علم غیر از باوره. اگر واقعا علم و باور یکی باشد، باور حقیقی، خوی نباد از مرده بترسه. شما زنده بغلت، همین آقا زنده بود بغلت خوابیده بود، نمیترسیدی؟ حالا که مرده هیچ خطری نداری میترسی ازش؟ بله، اگر برسه به اون جایی که باور است جزء وجود انسان بشه که همه اطراف ما و چشم و گوش های مأموران الهی از هر سو احاطه کرده، ما در محضر خدا هستیم، زمین و آسمان ناظر اعمال ماست، اعضای پیکر ما ناظر اعمال ماست، ملائکه شاهد ما هستند، همان آن که من دارم اینجا نشستم این صحبت رو میکنم و شما این سخن رو میشنوید، این زمین داره گوش میدهد این حدیث را و گوینده را. نیت من از گفتن این حدیث چیست؟ نیت شما از شنیدن این حدیث چیست؟ الان احساس کنیم این زمین، این مدرسه که ما نشستیم و داریم این حرف رو میزنیم، این الان داره جذب میکنه در خودش، نگه میداره، درس که تمام شد از اینجا بلند شدیم، یا اینجا لعنتی بر ما میفرسته یا رحمتی بر ما میفرسته، اینو باور کن. جلسات گرده مینشینیم، جلسات رفاقتی مینشینیم، چون بسیاری از گناهان و معاصی اهل علم در جلسات دوستانه است، چون وسائل گناه در اختیار ما الحمدلله کمه، ولی یه وسیله خطرناکی در اختیار است که اون زبانه و در این جلسات به کار میفتد، علیاذ بالله غیبت این میشود، تهمت بران میشود، حد کیسیت میشود، ایزا مؤمن میشود، تصفیه حساب می شود، اشاعه شایعات می شود، تضعیف اسلام می شود، تقویت اسلام می شود. خب این زبان همه کار می تونید توی این جلسات بکنید. ما بدونیم از این جلسه که بلند شدیم، از حجره رفیقمون، از منزل رفیقمون، از این مجلس که بلند شدیم رفتیم، یا لعنت به ما می فرسته اینجا یا رفت. اینو باور کنید، مراقب حرفامون خواهیم بود، مراقب جلساتمون، مراقب اعمالمون خواهیم بود. الان شما ببینید 4 تا سیم برق رو به هم متصل میکنن به نام دزبگی، میذارن به یک در وصل میکنن که وقتی این در رو باز کنه دزد این بوقی از اون بالا صدا میاد، جیغ میکشد، همه رو باخبر میکنه، نه تنها اهل اون خانه، همسایه ها رو باخبر میکنه. دزده های خطرناک از این 2 تا 30 و از این 1 میترسن، با این که ممکن است سیستم برقش از کار بیفته، اتصالی پیدا کنه، نزنه، نخانه، خب ازاد این ممکن است درش پیدا بشه، از این میترسن، نمیان سراغ. اول میان نزدیک نگاه میکنن، چون دستگاه دزدگی پیداست پشت در هم قرار داده شده، آیا داره نداره، سیستمش چیه نیست، دست میزنن فرار میکنن. اما ما که تمام زمینهایی که درش زندگی میکنیم دزدگی، از نظر این حدیثی که پیغمبر به ابوذر فرمود، وجب به وجب این زمینها، این منزلها، اعضای بدن ما، چشم و گوش و دست و پای ما، همه و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء، تمام پوست بدن ما نواری است که ضبط میکند تمام این مسائل و این حوادث رو و بازگو میکند. اینا برسد به مرحله باور، یقین مؤثر در عمل، نه اون باورهایی که از دایره عمل بیرونه، به این مرحله برسه واقعا انسان تربیت میشه، مربی انسان. چه مربی از این بهتر که انسان مراقب باشد، همه اینها مراقب باشد. یه مرحله است، یه مرحله این است که انسان از اینها میره بالاتر، این برای عوام ناسه، توده ناسه، یه وقت میریم از این مرحله بالاتر، میرسیم به اون مرحله که ما میگیم اصلا ما از خدا جدا نیستیم، ما به او پیوسته و وابسته، اوست که همه جا، زمین چیه؟ اعضا بدن چیه؟ اصلا من قطره ای هستم وابسته به این دریا و اقیانوس جدا نیست. او خالقه، من مخلوقم. مسئله وحدت ما نمیخوام بگیم، ولی چنان اتصال و ارتباطی بین خلق و خالق است و بین واجب و ممکن است که اتصالی از اون برتر و بالاتر نیست. همه جا با اویم و او همه جا با من است و نحن اقرب الیه من حبل الورید. یه همچین مرحله این که دیگه انسان خیلی دست پای خودش جمع کنه اگر به این باور برسه و حقیقت رابطه واجب و ممکن و خالق و مخلوق و ارتباط معنی حرفی و اسمی، حقیقت این پیوند و رابطه رو بداند، این دائما در مرحله شهوده، دائما در حضوره، دائما جدا نمیدانه خودشو، این دیگه خیلی مرحله کاملتر و عادتری میشود که انسان رو تربیت میکنه. میگن معاد انسان رو تربیت میکنه، توحید از معاد بیشتر انسان رو تربیت میکنه. معاد بد میاد، چوب و جزای بده، اما توحید و این به هم پیوستگی و این حضور دائمی الانه. در چه معاد مربی انسان بلا اشکال، ولی حقیقت توحید تربیتی بیشتر از معاد میکنه اگر انسان درست توجه داشته باشد. یا عبادر ما من رجل یجعل جبهته فی بقعت من بقاع الارض الا شهدت له بها یوم القیامه و ما من منزل ینزله قوم الا و اصبح ذلک المنزل یصلی علیهم آیل عنه. انشاءالله این جمله یادمون باشه، از هر مجلسی برخواستیم از خودمون سوال کنیم یصلی علینا، یا از خود زمین سوال کنیم تو صلی علینا او تلعننا، چیکار خواهی کرد؟ درود و رحمت الهی رو برای ما میفرستی ای زمین در این مجلسی که داشتیم، یا نه و نفرین میکنی ما را؟ برگردیم به بحث فقهیمون و راجع به فضولی. اقرار فضولی رو نسبتاً مستوفا روز گذشته عرض کرد. بریم سراغ ادله. فراموش نشود ما در مسئله اولا داریم بحث میکنیم. آقایون هی سوالاتی میکنن که نشان میدهد توجه ندارد. غیر مالک به نیت مالک چیزی را فروخته ثم مالک اجازه داده، غیر مالک لل مالک فروخته ثم اجازت مالک. فعلا بحث ما در این است که آیا این فضولی صحیح است یا نه. این مرکز اقوال بود. فهمیدیم که مسئله اختلافی است، هم میان سنی هم میان شیعه. وحدت نظری در مسئله بیع فضولی یا نکاح فضولی امثال ذلک نیست. پس فکرمون از اقوال راحته. و اما استدل القائلون بالصحه بدلیله. قائلون به صحت به دو دلیل استدلال کردن. الاول القواعد، الثانی الادله الخاصه. اول قواعد رو بحث کنیم، بعد بریم سراغ ادله خاصه. اما القواعد تمسک به عمومات است. سابقا اشاره ای داشتیم اما نزید که وضوحا و توضیحا، توضیح بیشتری باید بدیم. قواعد مثل اوفو بالعقود، احل الله البيع، اینا این عمومات اقتضا می کند بیع فضولی را شامل بشه. سابقا گفتیم معنی اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقودکم و عهداتکم و التزاماتکم. هر التزامی تعهدی کردی وفا کن. منتها فضولی وقتی این عقد را میخواند هنوز ارتباطی با مالک پیدا نکرده، بعدا جناب مالک میآید و اجازه میدهد صحبت رضای قلبی نیست، صحبت اجازه است. اون بس گذشت. اجازه مالک آمد انشا کرد و عجزتو گفتیم این اجازه باعث می شود که این عبد بقاءً به من مالک مربوط بشود، ولو حدوثاً انشاء پا در هوایی بود به مالک ارتباطی نداشت، اما بقاءً ارتباط و پیوندی با مالک پیدا کرد. بنابراین عرفو به لبود شامل می شود. مسئله رضایت هم حاصل شد. الزامیه امضائیه یعنی اقلا دارن، شارع مقدس دارد امضا می کند الزامات اقلا را. الزامیه امضائیه منتها شرایط داره. یکی از شرایطش رضایت مالک. قبل از آنی که عجزتو بگه رضایت مالک حاصل نشده بود، عقدمو نشده بود. وقتی عجزتو گفت هر دو حاصل شد، هم عقدمو شد هم طیب نفس و رضایت حاصل شد، هر دو شرط حاصل شد. حصار العقدو عقده و انترازن هم حاصل شد. حالا اجازه بدید این چهار تا اشکال بر عقوبه لغوت شده که از مجموع حواشی من جمع جور کردم، فکر میکنم این چهار تا اشکال رو بگیم حل کنیم مسئله دیگه روشن بشه. ما مثال زدیم، گفت این مثل یه نامه است، اعلامیه است، می نویسن از افراد امضا میگیرن. اعلامیه بر ضد آل سعود نوشتی بعد نمیده آقا شما امضا کن، شما امضا کن، شما قبلا اعلامیه نوشته شده. من که امضا میکنم یکون اعلامیه اعلامیه من هم، من که توقیع میکنم این نامه نامه من هم میشه، این اعلامیه اعلامیه من هم میشه، این سند سند من میشه. ممکنه منشی آقا نامه را مینویسد، اعلامیه مینویسه، منشی میبره پیش آقا، تا اون آقا امضا نکرده یه اعلامیه بدون پشتوانه است. بعد آقا که امضا کرد و مرتب این اعلامیه اعلامیه اون آقا میشه، نامه نامه اون میشه، چک چک اون میشه، بعد تموم میشه. کار فضولی مثل این است کسی اعلامیه مینویسه، مثل چک مینویسه میاره پیش شما امضا کنید. خیلی ها خودشون چکشون نمینویسن، میده دست منشی، منشی مینویسه مبلغ 500 هزار ریال در بچه فلان کس کارسازی و از ما این چایش کرد، ولی امضا نشده، مهر نشده. بعد از یه ساعت دو ساعت میاد امضا میکنه مهر. عیناً فضولی همچین شکلی داره. آیا بعداً میشه بگیم این چک چک شماست؟ بله، من امضا کردم، چک من شد. نامه نامه شماست؟ بله، نامه منشی نوشته، رئیس اداره امضا کرد. اعلامیه اعلامیه شماست؟ بله، این هم مثل نامه هاست، امضا ها چی؟ اعلامیه هاست، چک هاست. یه از نظر ما تحلیل و عقوبه لقود و تجارت انتراز و لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه با یه توضیح بیشتری رو عرض کردن. در اینجا چهار تا اشکال هست که بعضاش استفاده می شود از حاشیه مرحوم سید و بعضی هاش هم از کلام بعد جامع المدارک آقای خونسری استفاده می شود. در کتاب های دیگر هم بعضی دیگرش اشاره شده. و اما اشکال اول دوم، اشکال اول بدیم و دوم، این دوتا که از حاشیه سید استفاده می شود بر مکاسب. من خلاصه کردم اشکال مرحوم سید رو در این بابت. البته شبیهش در کتاب البیع هم هست. انم اجازت لا تغییر ما وقع علی، اجازه تا تغییر ما وقع نمیده. این اجازه لا تغییر ما وقع علی به حیث و ینقلب نسبه، به طوری که نسبت منقلب بشه. اما ترا انه لو ام بله لو امر به ضرب احد فضربه، لو امر کسی انسانی امر کرد، لو امر به ضرب احد فضربه، زید گفت امرو بزنی شلا زد و طلع علیه انسان، شخص سالسی آگاه شد و طلع علیه انسان بعد بود فرضی به راضی شد لا يصدق انه ضربه و طلع علیه انسان بعد ذلك فرضی به لا يصدق انه ضربه، کسی امر کرده از زید گفته امرو بزنید، بعد بکر با خبر شد راضی شد با این رضایت. بنابراین فضولی هم یه عقدی خونده، بعدا مالک راضی شد، نراضی زن مالک که عقد عقد رو نمی شود. بله بسیار خوب، ولی عقل صدر من من صدر من الهزونی، بعد شما راضی بشید امضا بکنید عقل عقل شما میشه. الله لاین قلب اماه و علی روح، این اشکال این است، الله لاین قلب اماه و علی، چیزی که واقعیت پیدا کرد از حضوری صادر شد، کار حضوری کار شما نمیشه. این اشکال اول مرحوم سلیه، جواب این اشکال بقیده ما روشن برای شما میکنه، ولی کار کاری کیه؟ وکالت داره، وکالت داره، سوال وکالت از شما داره؟ نه، پیش خود میکنه، پس کار کار اونه، نه کار شما. ایشو میگه همین، پس عقود کام نیست الواقعه لگن قلب اما وعده. جواب، جواب این زهرم ما ذکرنا احتیاج نداره بگه برای من انجام میده، راه بهتر داره. ما دیروز عرض کردیم فرق است بین ضرب و بین انشاء عقد. ضرب تمام شد، ده تا شلاق زد گذاشت، دو تا سینی زد تمام شد، این دیگه وقع لا ینقلب لاست، امر تکوینی صدر و تم. اگر فعل او رو تمام شد، فعل شما رو تمام شد، دیگه لاین قلب با امضای رضایت شما. ولی امور انشایی اینطور نیست، لهو وقام و دوام فی عالم الاعتبار، یه وجودیست که آنن آنن جریان داره، یعنی مثل چکی که نوشتید، این چک نمیتونه بگه آه نوشتم اون شد، نه بابا این چک هنوز هست، قابل امضاست، این اعلامیه قابل امضاست، این نامه قابل امضاست، این یه چیز وفاداریه، اینه مثل نامه هست، مثل چکه، مثل اعلامیه هست، سندیست تنظیم شده امضا نشده، یه همچه حالی داره. این وقاعن ینقلب خدوسن لاینقلب، خدوسش لاینقلب و اما و علی، کاری که تموم شد دیگه لاینقلب. دیروز زید یا آمد دیدن من یا نیامد دیگه نمیشه وضع بشه دیگه، این کارم یا کار شما بود یا کار حضوری بود لاینقلب. ولی وقاعن که ینقلب، چون یه امریست دوامدار و بقادار، من میرسم در آدم بقا مهر بهش میزنم، فیکون العقد و عقدی والسند و سندی والکتاب و کتابی. و عجب است از این بزرگوار با اون جلالت مقام که چگونه مقایسه کرده ضرب که یه امر تکوینی تمام میشه میره با مسائل انشاییه که در عالم اعتبار و رعای اعتبار ها داره. اینا رو نباید به هم قیاس کرد، این اشکال اول وجب. اشکال دومی ایشون دارد در جای دیگر میگوید ان المصطفى، خلاصه مطلب ان المصطفى من ادله کبار الرضا، ان المصطفى من ادله اعتبار الرضا اعتبار المقارنه، اعتبار المقارنه یعنی بین رضایت و بین عقل مقارنه میشه. اینجا مقارنه نیست، مقارنه رو هم خود فالمراد العبد صادر من الرضا، باید عقد من الرضا باشه، نه اینکه رضا بعد بیاد. العبد صادر من الرضا، نه اینکه رضایت بعد بیاد. رضایت بعد بیاد حالا ندارم، کما هو المفهوم من الشرط فی سایر المقامات، کما هو المفهوم من الشرط فی سایر المقامات، در سایر مقامات چی میفهمی؟ مثال میزنی که قولی صلی الله علیه و آله و سلم لا عمل الا بالنیه، یعنی نیت بعد بیاد یا همراهش باشه. لا عمل الا بالنیه یعنی چی؟ یعنی همراهش. لا صلاة الا بطهور، مثال زده لا صلاة الا طهور، باید همراهش بشه. شما یه نماز بی وضو بخون بعد با وضو میشه، نماز بی وضو بخونه بعد وضو، یه عمل انجام بده بعد از یه سال هست رو بعد میشه. بنابراین مقارنه شرطی اشکال مهمی است، اشکال دوم اشکال مقارنه است. ولكن الجواب من هذا ایزن یظهر من ما سبق، از ما سبق جواب این هم معلوم شد. چرا؟ به علت اینکه ما مقارنه رو درست کردیم. اون وقتی که عقد عقد من شد همون وقت رضایت هم بود. از اون وقتی که چک من امضا کردم، سند امضا کردم، هم انشاء قبول کردم، هم رضایت مقارنش بود. وقتی کسی بالای سر من بلند نیست که تهدید میکنم که چرا امضا کن، امضا میکنم راضی نیست. یه وقت به میل و اراده خودم امضا میکنم چکو، همراه امضا مقارنش رضا هم هست. باطل نرو، اون یه چیز بود در عالم اعتبار، اون یه حالت اقتضاییه بود، زمینه بود، زمینه یه زمینه بود در عالم اقتضا منتظر تکمیل. بنده آمدم تکمیل کردم. بذار من یه مثال برای شما بزنم به ایجاب و قبول. اجازه، وقتی آقای بایه میگه به تو، بعد از یه ماه من میگم قبل تو، جایزه قبل تو بعد از یه ماه؟ بله؟ اگر یادتون باشه سال گذشته گفتیم بعض سوالش بوده، تلگراف میزنم به طرف که من این خانه رو فروختم به شما اینقدر، شما قبولی رو تلگراف کنی. رفت و برگشت تلگراف یه هفته طول میکشه. ما گفتیم این ایجاب و قبول متصله. تحجه داری؟ حالا اجازه من این تمام کنم. حالا بنده وقتی ایجاب یا نه در مجلس واحد چرا دو بریم، شما وقتی میگی به اتو یه دقیقه طول میکشی و میگه قبل تو، این قبل تو به چی میخوره؟ به آیا این وقت این به تو گفت هنوز که شد. این چی شده؟ به توی زمینه است، کاری انجام شد به توی تنها؟ بله یه زمینه است. قبل تو که آمد کامل میشه. در فزودی، اجازه، در فزودی به تو و قبل تو همش زمینه است، همش مثل به توست. کدام مقارنه؟ رضایت. حالا اگر کسی، همون بحث داشتیم، اگر کسی موقع ایجاب راضی نبوده، موقع قبول راضی بوده، کافیه یا نه؟ موقعی که میگه قبل تو راضیه، اما موقع ایجاب راضی نبوده، در اونجا همون بحث داشتیم، ما میگیم کافیه. تجده در ما نحنفی مقارنه حقیقی نه عرفی. وقتی سند و امضا میکنه و بقا ان یکون عقده عقده مقارنه حقیقی حاصله، مقارنتون حقیقیه. پس اینکه خیال کردن اینجا مقارنه به هم خورده، حدوثا مقارنه نیست، مکار حدوث نداره. بقا ان مقارنه میشه که العقد عقدی، انتصاب حاصل میشه، مقارنه بارزا هم هست، یه لحظه هم بینش حاصله نیست، حتی لحظه عرفی هم آهن. پس این اشکال دومم با توجه به جواب اشکال اول حل شد. سوم رو عرض کنم، چهارم مثل این که میمانه. وقت تمام شد، بسیار خوب. اشکال سوم و چهارم باقی میماند انشاءالله برای روز شنبه.